أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصر، وأستعصمك يا عاصم من استعصم، وأستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
در بحث فقهمون در تتمه مختار خودمون در مسئله 11 بودیم. اگر خاطرتون باشه، چون خاطر تعطیلات فاطمیه 5 روز تقریبا فاصله شده و تعطیلات بوده، یه مروری بکنیم که انشاءالله مسئله به ذهن رفقا تداعی بشه و بعد انشاءالله ادامه بدیم. در مسئله 11 مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه فرموده بودند اگر مکلف در یک بلد دیگری اموال داشته باشه و بخواد اونها رو به عنوان عوض خمس به مستحقین همون بلد بده، اینجا دیگه بهش نقل صدق نمی کنه. و همینطور اگر یک سید فقیر در بلد دیگه ای باشه، از اون سید طلب داشته باشه، بعد وقتی به سال خمسیش برسه و حساب کتاب اموال خمسی شروع بکنه، اون طلب سید رو در اون بلد دیگه‌ای که هست به عنوان خمس و سهم صادقش میخواد محاسبه بکنه، اینجا باز بهش نقل گفته نمیشه. و همینطور در فرض سوم فرمودن اگر مقداری از اموالش رو که معادل خمسه با خودش از یه بلدی به بلد دیگه بیاره، مثلا از شهرستانشون بره طرف قم، وقتی که به قم رسید 2-3 روز مثلا تو قم رو زیارت موند، سال خمسش فرا میرسه، میخواد از همین اموالی که توی صندوق ماشینش هست و از بلد خودشون تا اینجا همینطور به نیت کلی آورده، عنوان نقل خمس رو نداشته، حالا از اینم بخواد خمس رو در همین جا پرداخت کنه، به این فرض سوم هم نقل گفته نمیشه. ایشون 3 صورت رو تصور کرد که در این 3 صورت این فریضه خمس امتثال شد، ادا شد، ولی در این حال بهش نقل گفته نشد. بعد از بیان مرحوم سید به فرمایشات مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه که رسیدیم، ایشون فرمود بله یه حرفا همه درسته، نقلم بهش نمیگن، از باب اجزاء هم کفایت میکنن، بله همه یه حرفا و مقوله اجزاء فرع بر یک شرطه، و اون شرط اینه که ما معتقد بشیم مکلف عند دفع موقع امتثال مخیر بین عین و قیمته. اگر این تغییر وجود داشته باشه وقت نوبت به یه حرفا میرسه، ولی اگر طبق مبانی بعضی از فقها مثلا تغییر رو قبول ندارن، میگن مکلف موظف به اینکه فقط از همون عینی که خمس بهش تعلق گرفته فقط از همون خمس رو دفع بکنه، اگر این مبنا رو بپذیریم دیگه نوبت به یه حرفا نمیرسه. پس توی مسئله 11 اول با تغییر ثابت میشه تا بعد بتونیم این حرفا رو بزنیم. این افر ما شما رو موهای صاف در مختار خودمون خدمت عزیزان عرض کردیم. بله حرف ما رو موهای صاف و درستیه، شرط درستیه، ولی خب از لطف خدای متعال از عنایت امام زمان سلام الله علیه این شرط در مبنای ما و مختار ما حل شده، چیزی نیست که دست و پاگیر ما باشه. ما قبلا گفتیم، بارها عرض کردیم، تأکیدم کردیم که به نظر ما از جمع بین آیات و روایات، خوب دقت بکنیم، از جمع بین همه آیات و روایات این به دست میاد که امر شارع وجود خمس روی مالیت این منافع حاصل بار میشه، نه روی اعیانشون. دقت بفرمایید، تکرار میکنم، از جمع بین آیات و روایاتی که همه برای تشریع خمس صادر شده، مقام تشریع وجوب خمس بوده، ما به لطف امام زمان سلام الله علیه به این نتیجه رسیدیم که اون وجوب شارع و امر به خمس که برای منافع هست رو اعیان بار نشده، روی خود برنج و گندم و کوزه و ماست و شیر و پنیر و رو خود اعیان بار نشده، رو مالیت اینها بار شده، رو ارزش اینها بار شده. یعنی او شارعی که در این موارد امر به خمس کرده منظورش اینه آقا از این فواید، از این منافعی که به دست شما میرسه به ارزش یک پنجم، به ارزش یک پنجم شما یا مالک با اون اصحاب خمس شریک میشید، به ارزش یک پنجم، نه یک پنجم از خود اعیان، از خود این کالاهایی که به دست رسیده. خب چون مبنای مختار ما اینه، کار به شما حل شده، واقعا از همون گام اول این مالک مخیر بین دفع این و دفع قیمته، هم میتونه خود این رو بده، هم میتونه قیمتش رو بده، قیمت پولی، قیمت نقدی. ولی اگر بخواد غیر از قیمت نقدی کالای دیگه رو خارج از این بده، اون خارج از ظهور اون روایاته. چرا؟ چون گوقت خلاف مسئلت اصحاب خمس اتفاق میفته. به خاطر اینکه گوقت خلاف مسئلت پیش میاد، رو به همین جد ما شرط کردیم، گفتیم مالک اگر از خود این یا از قیمت نقدی رو برداخت بکنه دستش بازه، راه براش بازه، ولی اگر بخواد نه این بده نه قیمت نقدی بده، بخواد از یک کالای دیگه، برنج بده کار شده بخواد گردو بده، گندم بده کار شده بخواد پارچه بده، یک کالای غیر نقدی دیگه ای میخواد پرداخت بکنه. اینجا گفتیم دو تا شرط داره. شرط اولش اینه که وجدانن خدای خودش رو واضح بکنه، مصلحت اصحاب خمس رو ملاک قرار بده، فراموش نکنه، صرفا به خاطر اینکه خودش از شر این پارچه ها خلاص بشه نباشه، و از طرف دیگه چون ما مجتهد رو در عصر غیبت همه کاره خمس میدونیم، تعبیر اون این بود، گفتیم خمس به طور بینی ملک منصب فقاهته، هدیه جامعه باشه رو در کاره این ماله، هم سهم امامش هم سهم ساداتش. روی حساب کتابا خب شرط دومش اینه که غیر از مصلحت سنجی خود مالک فقیه هم بهش اذن بده. بله اگه همه اشاره جور شد دیگه اصلا توی مسئله 11 مانعی وجود نداره، میتونه اون کارا رو بکنه. نهایتش اینه که به اینا هیچ کدوم نقل گفته نمیشه، نقل صدر نمی کنه. البته اصل مطلب اینه که شما بالاخره این مکلف باید در هر سه صورت ایشون مثال زد به خود فقیه رجوع بکنه، چون در درجه اصلی و اولی توی مالک باید به فقیه رجوع بکنی. حالا فقیه اگر به شما وکالت داد یا اذن داد که این کارها را انجام بدی یه بحث دیگه است. حالا ما با اذن که خیلی کار نداریم، معمولاً وکالت رو قبول داریم. ما وکالت رو قبول داریم. یعنی بعد از اینکه شما خدمت فقیه رسید که حساب کتابا رو انجام دادی و از شما پذیرفت، به شما وکالت میده که کل خمس رو، بهتر از این کار، حتی کل خمس رو، یا مثلا خصوص سهم ساداتش رو، یا یک سوم کل خمس رو، یا دو سوم، بلکه دست فقیه دیگه، به هر نسبت و به هر مقدار که فقیه به شما وکالت بده اون سه کار رو انجام بده اشکال نداره. بعد به شما میگه آقا شما 10 میلیون بدهکار شدی، بعد اجازه میدن 2 میلیونشو به سادات بدی، اونتون اون سه دفعه که ازش طلب داشتی خوش حساب کتاب کنه. بهش میگه 10 میلیون بدهکار شدی، بعد اجازه میدم که 5 میلیونشو به فقرای فلان بلد بدی، اعتبار در اون بلد هم مال اموال دادی، با همون جا به جاشو. وقتی او وکالت بده و اجازه بده دیگه مسئله حل شده است. خب این کل بیان ما در این مسئله 11، ولی ظاهرا مقداری از تغییرات اون آیه رسجی هم بر اساس این مبنای ما صورت اول خب پس آیه ورزیزی بالاخره یه علم غیبی داشته که اعلامش رو شنیده، اشکال نداره از اکتر که میفرد. بله و ثانیا فقیه هم اذن در معاوضه بدهد. خب این دوتا شرطی بود که برای تبدیل به کالای غیر نقدی مطرح بود. حالا بر اساسی بریم سراغ نتیجه‌گیری این سه صورتی که مطرح کردیم. یه سر فرد بر اساس این مبنای ما آیا عوضی شما تقریب کنستی بکنید؟ اولا مکلف وظیفه دارد کل خمس را به دست فقیه جامع الشرائط تحویل دهد. و پس از آن اگر فقیه به هر صورتی که وکالت بدهد و دستور داد مکلف هم وظیفه دارد بر همان اساس عمل بکند. بنابراین طبق مبنای ما صورت اول زمانی جایز است که رعایت مصلحت اصحاب خمس و اذن فقیه شده باشید. به صرفت لکن نسبت به صورت دوم که طلب داشته است رهرم تبدیل به قیمت نقدی می شود که خود به خود جایز است. و اما نسبت به صورت سوم اگر کالایی غیر از عین متعلق است همان حکم صورت اول جاری خواهد بود. به صرفت و اما بدیهی است که کل صور ثلاثه خارج از مقوله نقل هستند و قهرن آثار و احکام نقل منطبق نخواهد بود. خب الحمدلله این هم بیان تغییرات مسئله 11 تو قسمت مختلف که به پایان رسید. بریم سراغ مسئله 12 جمع. اگه زحمت نیست بگید این دستگاه رو خاموش بکنم اصرار میکنم. اگه زحمت نیست دستگاه رو خاموش بفرمایید. بله بله استفاده میکنم. نه این نکته ای داره آقای شعبان دقیق بفرمایید. نکتش اینه که گاهی اوقات ممکنه که منظور آقای شعبان اینه که چون خمس همش در اختیار فقیهه و فقیه هم اذن میده خب کافیه دیگه. وقتی فقیه اذن میده یعنی مسئله سنجیشو کرده دیگه، پس حرف تمام لازم نیست که خود مکلف این که مسئله سنجیه. منظور آقای شعبان نکته خوبیه ولی یه چیزی فراتر از این تو ذهن بنده است. اتفاقا این چیزی که ایشون میفرماید دقیقا تو ذهن بنده بوده و الحمدلله اینا رو حساب کتاب کردیم. لکن این لکنش باشه گاهی اوقات یک عیوب خفیه ای در اون کالای غیر نقدی وجود داره که اون رو فقط خود این مکلف و صاحب مال اینه که صداش در نیاره و هیچی نگه از جهت شریع ازش میپرسن که آقا این تبدیل قیمت به کالای غیر نقدی فقط به اذن فقیه فقط به مسئله سنجی اوه. میگه خب بله. میگه پس به من ربطی نداره. یک کالایی که بالاخره سر صورتش خوبه، مشکلی هم نداره، به جهت عرفان بالاخره میپسندن، میباره تعبیر میده، میگه آقا به ما رب که داره چیزی هم داره، صداشو در نمیاره، ولی بعدها موقع مصرف مشخص میشه که عجب مثلا این کالا فلان مشکل رو داشته. نه، ما حرفمون اینه، ببین چون داره تغییر میکنه، اگر از این بخواد خود اون خمس رو پرداخت بکنه، اونجا گفتنش هم لازم نیست، چون بالاخره هرچی گرد هم بکنه. من 500 کیلو گندم یا 500 کیلو برنج اضافه آوردم، حالا فرض بفرمایید مثلا تو مثلا پختی و مشکلاتی داشته، خب بالاخره همین اضافه آمده، شاید یه این خفی هم باشه، لازم نیست اینا بگم، چون هر چی بودی اینه که بده گفتم همینه. ولی وقتی میخواد انتقال بده به یک کالای دیگه، اونجا باز حواسش جمع باشه، اونجا مصلحت اصحاب خمس به عنوان مالکان باز ملاحظه بشه، اینه که تو جابجایی نمیتونه یک کالای رو جابجا بکنه که بعداً صداش در بوده فلان مشکل رو داشته. مکلف هم به سهم خودش وظیفه داره این مصلحت سنجی رو داشته باشه. اصلا خاموش نشد یا طول نشیست داشت قطع بشه. من دیگه آقا بین خاموش کردن و قطع شدن صدا بله بله اشکال نه خیلی نه. خب بریم سراغ مسئله دوازده. یادداشت می‌فرمایید این مسئله دوازده تقریبا از ملحقات تمام این مسئله از اون مسئله هشت شروع میشه. خاطرتون هست که بحث نقل و انتقال رسیدیم، اینا دیگه از فروع و شاخه های بحث نقل انتقال رو خونست. این مسئله دوازده در تتمه هم اینجاست. یادداشت می‌فرمایید مسئله دوازده به سرخط دیدگاه مرحوم سید یزدی رحمت الله. بازم یه سرکت، اگر مالک مالی در غیر از بلد مسکونی خود داشته باشد، تکرار میکنم، اگر مالک مالی در غیر از بلد مسکونی خود داشته باشد و به آن مال خمس تعلق بگیرد، اولا و سزاوار این است که خمس آن مال را در همان بلد مصرف کند، هرچند که برای ایشان جایز است. دستگاه که روشن میشه ما همینطور باید با این صدا مقابله بکنیم که بتونیم صدا همون رو انتقال بدیم. خاموش که میشه اصلا روح آدم آزاد میشه، واقعا همینطوره. بله، هرچند که برای ایشان جایز است آن خمس را به بلد مسکونی خود منتقل کند، البته در این صورت زمان انتقال اراده خود مالک خواهد بود. زید توی قم داره زندگی میکنه، در شمال یک مالی داره، در جنوب یک مالی داره، یه مزرعه‌ای داره، یه کارخونه‌ای داره که نسبت به اون مال خمس تعلق میگیره. زندگیش در قم، سکونتش در قم، همه مال و اموالش هم در قم، ولی یک مال، یک کارخونه، یک باغ، چیزی در شمال داره. خب به اون مال خمس تعلق گرفته. مرحوم سید یزدی میفرماید اولا و سزاواران است که خمس اون مال رو در خود همون شهر به مصرف برسانه. دیگه اون رو از اونجا نکشنه بیاری اینجا، خمس شد در این شهر محل سکونتش قرض بکنه. وقتی که این مالش در شماله، در فلان شهره، بگی که آقا این خمس رو بدید به فقرای همون شهر استفاده بکنن. بالاخره اونا این کارخونه رو میبینن، اونا این باغ با این عظمت و با این وسعت رو میبینن، بالاخره چشم انتظارشون اینه که این باغ با عظمتی که در اینجاست برای فلان آقای پولداری که تو قم زندگی میکنه یه چیزی هم به اونا برسه. مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه میفرماید ولو که خودش الان ساکن قومه، همه کار و شغلش هم قومه، ولی چون این مالی که الان متعلق خمسه در فلان شهره، خمس رو بدن همونجا مصرف کنن. ولی خب واجب نیست، اگر خواست اون رو به شهر مسکونش هم انتقال بده اشکالی نداره. لکن در فرض انتقال خمس از اون شهر به این شهر محل سکونتش، ضمانت انتقال به عهده خودشه. اگه خدا نکرده بدور بشه معاذالله، موقع انتقال تصادف مشکلی چیزی پیش اومد، این اموال خراب شد و فاسد شد، اونجا باز خودش جداگانه جبران بکنه. این هم مسئله 12. بریم سراغ مبنای مرحوم آقای صافی ببینیم که ایشون در جهت استدلالی مسئله فرمایشون چیه. بدش بفرمایید دیدگاه مرحوم آقای صافی. یه صدقت مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی منکر ادعای اولویت مذکور هستند. سیه چی برمون؟ بله، وقتی کارخونه در فلان شهره، سزاوار اینه که در همون شهر مصرف بشه. مرحوم آقای صافی این سزاوار بودن و اولویت رو قبول نداره. فلذا می‌فرماید آنچه که از ادله وجوب خمس استفاده می شود این است که لازم است متعلقات خمس را در موارد تعریف شده خودش به مصرف برساند. فلذا دیگر دلیلی نداریم که دلالت بکند بر این که لازم است حتما آن موارد را در همان بلد حصول ربح به مصرف برساند. بنابراین از نظر ما، ما این مفهوم اصلی از نظر ما فرقی بین آن بلد و بلد دیگر نیست. برو داخل پرانتز. البته با حفظ شرایطی که قبلن گفتیم، پرانتز رو ببن، و بر این اساس در فرض انتقام هیچ زمانی بر عهده مالک نخواهد بود. از فرش می‌دازد مرحوم آقای صافی می‌فرماد که آقا اگه ما باشیم ادله تشریع خمس، ادله وجوب، نهایت چیزی که به ما ثابت میکنه اینه که شما این متعلقات خمس رو که حساب کتاب میکنی باید برید ادا بکنید، تکلیف رو انجام بدید، پرداخت بکنید. حالا کجا میخواد پرداخت بکنه قیدی در روایات نیومده. اینکه سیدی از این فرمود در همون بلد سزاوار اولاس استفاده بشه، رو چه حساب آخر؟ مستند به کدوم روایت؟ مستند به کدوم دلیل؟ دلیل و روایت ایشون نداره. فلذا اونی که از مجموع روایات به ما تکلیف شده و ما وظیفه داریم انجام میدیم نفس ادای خمسه. حالا ما در او بلد بشه در بلدی بشه اصلا فرقی نداره. جنبه اولویت و سزاواری که ایشون تا کرد از نظر ما هیچ استنادی نداره، هیچ دلیلی نداره. بله چون قبلا هم ما ثابت کردیم این آقایی که میخواد خبسش رو ادا بکنه، ما یادم هم آقای صافی رو ما ثابت کردیم که یدش ید امانیه هست، این حرف رو ما قبول داشتیم که خاطرتون باشه، هم محسن بودن ایشون تصدیق کرده هم امانی بودن ایشون قبول داشت که ما ممین رو تأیید کردیم. ما چون قبلا ثابت کردیم که این آقای مکلف در امتثال این فریضه خمس تو این انتقالش هم محسنه و هم یدش ید امانیه، ضمانتی نداره. بنابراین انتقالش به هر بلدی که صلاح میدونه اشکال نداره، جایزه و با استناد اون قاعده احسان و ید امانیه ضمانت هم با خودش نخواهد. این هم فرمایش مرحوم آقای صافی. ولی خب حرف ما یه قدر متفاوته که آقای تقریبا باست بدونن اونجا چی میخواییم بگیم. ما یه مبنای ساده و مستقیم بیشتر نداریم، بر اساس همه یه مفروعات حل شده. حرف ما چیه؟ ما میگیم آقا اینو باست به فقیه جامع شرایط تحویل بدیم، بعد از این که به او تحویل دادی دیگه تکلیف تمام شده. حالا یه وقت به دستور میده بردار بیار قوم با دیگه سمعن و طاعت، یه وقت به دستور میده به همونجا مصرف کن. خب همون اینه که دیگه بله این فرع جدیدی شد. اگر بر این فرض که واقعا فقید این حساب کتاب بشه و بهش وکالت مطلق بده، به نظر ما در همون بلد مصرف بشه سزاوار داره، اونم به حسب اخلاقی فقط. مسئله اخلاقی واقعا ریشه های استدلالی فقاهتی نداره. نه دیگه، این استحباب، حالا نمیدونم این مباحث رو اینجا گفتیم یا تو کلاس دیگه هم گفتیم، ازیت و اصولی فکر میکنم یه جمعه اشاره کرده باشیم، اینا خودشون یک احکام مستقل هستند که مناطات مستقلش رو میتنن. هر چیزی که خوب بود و باش تشویق شده که سریع نمیتونه بگه مستحب، باید مناطش موجود باشه، این در روایات اون منات وارد شده. فلو زرش کنم ما اینجا به حسب همون مبانی اخلاقی بالاخره اون مبانی اخلاقیش داره، دلیل داره، مستند است، میگم همونجا سزاوار داره. ولی اگر این وکالت تام نباشه و فقیه دستور بده که اینا رو بستویده، شما باز بیاری تحویل بدی، اصلا کار گنده میشیده نمیشه. خب دیگه وقت کلاس فقه تموم شد، اجازه بده وارد بحث اصول بشیم. یه سلام
صلی علی محمد و آل محمد.